ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در ساعت‌های آخر پنج شنبه شب، آخر هفته در ایران، هفتمین شب از آذر ماه، به شما سلام می‌کنیم. از هر جایی که همراه شدید و بعد از رادیو پس فردا، ببخشید، بعد از فرداهنگ همچنان با ما موندید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما تا نیم ساعت آینده با گزارش‌ها و خبرهایی که همکارانم تهیه کردند تا همین لحظه. با خبرها شروع می‌کنیم و هانا کاویانی.
با سلام. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، زلزله 5.7 ریشتری در استان بوشهر تاکنون 8 کشته و 45 مجروح بر جای گذاشته است. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس سازمان مدیریت بحران گزارش داد که با توجه به عمق 5 کیلومتری زلزله در سطح زمین، احتمال وقوع خسارت‌های بیشتر وجود دارد. پیشتر گزارش‌های درباره خسارت به منازل منتشر شده بود که به گزارش ایسنا، سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفته است که خسارات به صورت تخریب 100% نبوده، اما به دلیل بافت سنتی و خشتی و گلی بودن خانه‌های این منطقه و همچنین عمق کم، زمین لرزه خساراتی بر جای مانده است. مرکز این زلزله شهر بروزجان در 65 کیلومتری شرق بوشهر اعلام شده است. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین روز پنجشنبه در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که ایران صرفاً در چارچوب توافق تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از بازرسان خواسته است تا تأسیسات تولید آب سنگین عراق بازدید کنند. رضا نجفی در این باره افزوده است که این دعوت ارتباطی با توافق ایران با گروه 5+1 در ژنو ندارد. آنگونه که ایران آژانس اعلام کردند، این بازدید روز 17 آذر ماه انجام خواهد شد. ایران به موازات مذاکرات با گروه 5+1 که تازه ترین دور آن به یک توافق منجر شد، با آژانس بین المللی انرژی اتمی هم گفتگو می کند. در تازه ترین سفر یوکی امانو دبیر کل آژانس به تهران که حدود 2 هفته پیش انجام شد، ایران با آژانس توافق کرد تا بازرسان این نهاد سازمان ملل متحد از تأسیسات تولید آب سنگین عراق و معدن گچین بندر عباس بازدید کنند. وبسایت سهام نیوز که اخبار مرتبط با مهدی کروبی را منتشر می‌کند، خبر داده که این رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در ایران طی روزهای گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفته است. حسین کروبی، فرزند آقای کروبی، با اعلام این خبر گفته که هفته گذشته مقامات امنیتی در پی شدت گرفتن بیماری‌های دیسک کمر و آرتروز زانو و همچنین اختلالات شدید گوارشی مهدی کروبی، او را به بیمارستان لاله تهران منتقل کرده و در این بیمارستان عمل جراحی بر روی زانوی مهدی کروبی انجام شده است. این چندمین باری است که طی هفته‌های گذشته آقای کروبی برای درمان به این بیمارستان منتقل شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قاتل یک مرد ایرانی در بریتانیا به تحمل حبس ابد و دست کم 18 سال حبس قطعی محکوم شد. لی جیمز 24 ساله با ضربه زدن به سر و به آتش کشیدن این مرد ایرانی که بیژن ابراهیمی معرفی شده، در 14 ژوئیه سال جاری او را در منزلش در بریستول به قتل رساند. در این پرونده یک فرد دیگر نیز به دلیل مشارکت در قتل به 4 سال حبس محکوم شد. این مرد 44 ساله ایرانی تنها 3 روز پیشتر به اتهام عکسبرداری از کودکان توسط پلیس بازداشت شده بود که سپس اعلام شد به اشتباه این اتهامات به او وارد شده بوده. بنابر اعلام پلیس، آقای ابراهیمی در شب حادثه چند بار در تماس با پلیس تقاضای کمک کرده بود و به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس بریستول به دلیل اقدام دیرهنگام برای حفاظت از جان بیژن ابراهیمی عذرخواهی کرد. بیژن ابراهیمی سال 2001 میلادی حدود 12 سال پیش تصمیم به مهاجرت به بریتانیا گرفته بود و در این دوران به طور مکرر از مزاحمت‌های همسایگان خود ابراز نارضایتی می‌کرد. و رهبران اتحادیه اروپا و همسایگان شرقیش در ویلنیوس، پایتخت لیتوانی، گرد هم آمدند تا در 3 نشست مشترک خود موسوم به نشست همکاری‌های شرقی شرکت کنند. این نشست تحت شعاع تصمیم ناگهانی اوکراین درباره نپیوستن به یک سند کلیدی در این منطقه قرار گرفته است. اوکراین بنابر گزارش‌ها تحت فشار روسیه تصمیم گرفت سند تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را امضا نکند. در همین حال مولداوی و گرجستان همچنان از آمادگی برای امضای این سند خبر دادند.
ممنونم از تو. هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید از سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. سمت چپ صفحه اول سایت ما سرخط خبرهاست، خبرهای کوتاه، و بخش بزرگی از سایت ما خبرهای مفصل و گزارش‌های رادیویی هست، radiofarda.com. سخنگوی حسن روحانی میگوید گشایش فضای باز سیاسی در دستور کار رئیس جمهور است.
آقای نوبخت همچنان تأکید داره که زمان بدن ناظران و شهروندان به دولت، تعجیل نکنن و اجازه بدن که در یک فضای دور از هیاهویی دولت بتونه در تعامل با همون کانون مرکزی حل و فصل کنه.
مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 برای عمل جراحی به بیمارستان منتقل شد.
حق قدم زدن در محیط و هوای آزاد رو ندارن. در بیش از 2 سال خوردهی پدرم هم وضعیت گوارشی و تنفسیشون مشکل پیدا کرده و هم پوکی استخوان پیدا کرده.
با ما بمونید تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر بشنوید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک مکالمه تلفنی با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در مورد تفاهم‌نامه مقدماتی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کرد. کاخ سپید واشنگتن گفته دو رهبر توافق کردند که در زمینه تلاش‌های آمریکا و شریکانش در گروه 5+1 برای رسیدن به یک موافقت‌نامه فراگیر با ایران به شکل مرتب با هم رایزنی کنند. از نادر صادقی جزئیات بیشتر را می‌شنویم.
در مکالمه چهارشنبه شب رئیس جمهوری آمریکا با پادشاه عربستان سعودی، آقای اوباما بر ضرورت پایبندی جمهوری اسلامی ایران بر مفاد توافقنامه مقدماتی ژنو تاکید کرده است. به گفته کاخ سفید واشنگتن، رهبران عربستان و آمریکا در این گفتگوی تلفنی جزئیات توافقنامه مقدماتی را نیز مورد بحث قرار دادند. ملک عبدالله و باراک اوباما همچنین در مورد ادامه رایزنی ها به شکلی منظم برای رسیدن به توافقی همه جانبه با ایران که نگرانی جامعه جهانی نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برطرف کند اتفاق نظر داشتند. اسوشیتد پرس گزارش می دهد که در پی توافق وزیران خارجه دولت های ایران و گروه 5+1 در ژنو، عربستان سعودی با احتیاط از این توافق استقبال کرد و آن را نخستین گام برای دستیابی احتمالی به یک راه حل فراگیر نامید. این واکنش عربستان به صورت انتشار بیانیه‌ای بازتاب پیدا کرد و در پی آن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز به اتفاق از توافقنامه مقدماتی ژنو استقبال کردند و آن را گامی مثبت در رسیدن به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای دولت ایران خواندند. عربستان سعودی که قدرت سیاسی اصلی در شورای همکاری خلیج فارس محسوب می شود، پیشتر نسبت به چگونگی رویکرد ایالات متحده در گفتگو با ایران ابراز تردید و ناخشنودی کرده بود. به عقیده گزارشگر اسوشیتد پرس، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به غیر از عراق که در شورای همکاری خلیج فارس عضویت دارند، به طور کلی نسبت به عادی شدن روابط آمریکا و ایران بدبینند و هر گونه تحول مثبت در این زمینه را تهدیدی علیه ثبات خود تلقی می کنند. در بیانیه دولت عربستان همچنین گفته شده بود که ریاض امیدوار است گفتگوهای آینده نیز با موفقیت همراه باشد تا حقوق همه کشورهای منطقه برای استفاده صلح‌آمیز از اتم تضمین شود. قطر، بحرین، کویت و امارات متحده عربی نیز بیانیه‌های مشابهی منتشر کردند. به گزارش خبرگزاری ها، سفر کوتاه وزیر خارجه امارات متحده عربی به تهران و گفتگو با محمد جواد ظریف نیز بر محور توافقنامه مقدماتی موقت و گام های بعدی در مذاکرات ژنو دور می زند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
باز هم در همین زمینه بشنویم. یک هفته از توافق در ژنو نگذشته که وزیران خارجه ترکیه و امارات متحده عربی تا کنون روانه تهران شدند و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم خبر از سفر به عمان و کویت در هفته آینده و همینطور آمادگی برای سفر به عربستان سعودی داده. هرچند که البته افسوده تاریخ این سفر هنوز مشخص نیست. ریاض هرچند که از توافق ژنو محتاطانه استقبال کرده، اما همچنان نگران روندی هست که شروع شده و تحلیلگران هم میگن ریاض نگران نزدیکی بیشتر تهران واشنگتن هست. برای بررسی که اون چیزی که این روزها در خاورمیانه میگذره، هانا کاویانی از رادیو فردا با چارلز فریمن، سفیر پیشین آمریکا در عربستان سعودی گفتگو کرده. آقای فریمن قبلا در دهه 90 میلادی مدتی دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور امنیت بین‌الملل بوده. او در آغاز این گفتگو ارزیابی داره از توافق ایران و شش کشور در ژنو.
به نظرم این توافق قدمی به پیش برای حل مسئله ای است که مدتی است به بی‌ثباتی در منطقه منجر شده، اما این تنها یک قدمه و باید دید که در ادامه چه خواهد شد.
آمریکا و برخی دیگه از کشورهای مذاکره کننده با ایران در طول این مذاکرات تاکید کردند که نگرانی‌های متحدانشون رو در مذاکره با ایران در نظر دارن. فکر می‌کنید تا چه زمانی و تا چه حدی این نگرانی‌ها در شکل مذاکره با ایران تاثیرگذار خواهد بود؟
به نظرم آمریکا بر مبنای منافع خود مذاکره میکنه و خب در این حال تلاش میکنه تا از منافع دیگران هم محافظت کنه. صادقانه بگم که آمریکا با بسیاری از آنچه اسرائیل درباره این پرونده میگه موافق نیست. همچنین این اختلاف نظر با عربستان سعودی هم مطرحه. در نتیجه این عجیب نیست که توافق حاصل شده و سعودی ها با احتیاط آن را پذیرفتند و اسرائیلی ها آن را نپذیرفتند و از هر راهی برای بازگشت به پیش از توافق استفاده میکنند. به نظرم این وضعیتی جالبه. البته فکر میکنم موضوع غیرعادی اینه که اسرائیل یک جانبه و به طور مستقیم با نظر پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان مخالفت کرده.
شامگاه چهارشنبه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه دستیابی به توافق رو مایه دلگرمی خوندند و از ایران خواستار همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. به نظرتون این چنین بیانیه یک نوع عقب نشینی از مواضع پیشینه؟
هیچ کس نمیخواد ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه و تمام تلاش و هدف مذاکرات با ایران هم این بوده که دستیابی به سلاح رو تا حد امکان غیر ممکن کنه. به نظرم کشورهای شورای همکاری بسیار واقع‌بین هستند. اونها رخ دادن اتفاق و دستیابی به توافق رو پذیرفتن و حال میخوان بهترین استفاده رو از اون ببرن. اونها میخوان از منافع خود حفاظت کنند و در این حال مطمئن بشن که ایران برنامه نظامی نخواهد داشت. اما باید گفت نگرانی اصلی اونها قدرت و نفوذ ایران در منطقه است و این بیشتر از نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران براشون اهمیت داره. این کشورها خصوصا عربستان سعودی با حمایت از تحریم‌ها علیه ایران در تلاش بودند که اقتصاد ایران پیشرفت نکنه و نفوذ ایران بیشتر از این که هست نشه. چنین روی کردی کشورهای حوزه خلیج فارس رو از اسرائیل که خود یک قدرت هسته‌ای جدا می‌کنه. البته اسرائیل به طور رسمی در اختیار داشتن سلاح اتمی رو اعلام نکرده و میخواد انحصار داشتن سلاح اتمی رو در اختیار خودش داشته باشه. البته فکر میکنم این رفتار اسرائیلی ها به دلیل تاریخ یهودیانه و اونها نگرانند که ایران روزی با بمب اتم به اونها حمله کنه.
در روزهای اخیر از وزیر امور خارجه ایران درباره سفر به عمان و کویت و تصمیم به سفر به عربستان سعودی شنیدیم. به نظرتون با توجه به اختلاف نظرهایی که بین تهران و ریاض وجود داره، ممکنه که مانند تهران واشنگتن طرفین راههایی برای نشستن بر سر میز و مذاکره با هم پیدا کنن؟
ایران و عربستان سعودی در سالهای گذشته یک بار به این مرحله رسیدن که به پای میز بیان. همون زمانی که ملک عبدالله تازه به پادشاهی رسیده بود و هاشمی رفسنجانی در ایران ریاست جمهوری رو بر عهده داشت. عبدالله در اون زمان زمینه‌ای برای همزیستی مسالمت‌آمیز دو کشور پیدا کرده بود. در نتیجه مذاکره مجدد ممکنه، اما همکنون اگرچه توافق رو پذیرفتند اما به نظر ناراضی هستند. خصوصا این که برای اونها این موضوع تمام موفقیت‌هایی که ایران در سال‌های اخیر به دست آورده رو اثبات می‌کنه.
در این روزها ایران و ترکیه هم گفتگوهای کردن. به نظرتون تلاش برای توازن قوا در خاورمیانه میتونه یکی از موضوعات جذاب در سیاست بین الملل در ماهای پیش رو باشه؟
ببینید، اگر از منظر عربستان سعودی به موضوع نگاه کنیم، حمله آمریکا به عراق و سرنگونی حکومتی که شاید از بار قدرت ایران می‌کاست، عراق رو تبدیل به کشوری کرد که میتوان گفت امروز متحد ایرانه. حملات اسرائیل به لبنان در سال 2006، 7 سال پیش، به نفوذ بسیار زیاد حزب الله انجامید که اون هم نزدیک به ایرانه. حکومت سوریه هم اگرچه به شدت تحت فشاره، همچنان به ایران نزدیکه و از منظر عربستان ایران دلیلی بر بی‌ثباتی در بحرینه. در نتیجه سوالی که این روزها در ذهن سعودی هاست اینه که آیا آمریکا و سایرین چنین دستاوردهایی توسط ایران را به رسمیت خواهند شناخت، یا اینکه می‌ذارن ایران این موقعیت خودش را تحکیم کنه یا خیر. رقابت بین ایران و عربستان سعودی وجود داره و ریاض از دستاوردهای ایران نگرانه.
چارلز فریمن بود در رود آیلند آمریکا، سفیر پیشین آمریکا در عربستان سعودی. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز کنن که داری منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
به زودی از رادیو فردا.
ساعت 22:15 در تهران هست. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. سخنگوی دولت حسن روحانی گفته که گشایش فضای باز سیاسی در دستور کار دولت رئیس جمهور قرار داره. آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از رهبران اصلاح طلب در ایران از دیگر موارد مورد اشاره محمد باقر نوبخت در گفتگوی او با روزنامه اعتماد چاپ تهران بوده. از مرتضی قاسم فر بشنویم.
سخنگوی کابینه حسن روحانی گفته است که دولت 11 با توجه به وعده هایی که به مردم داده است، پیگیر مسئله حصر شدگان و زندانیان سیاسی بوده و خواهد بود. منتها ترجیح می‌دهد که این امور را رسانه‌ای نکند. محمد باقر نوبخت در گفتگوی با روزنامه اعتماد در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته است که با توجه به رویکرد دولت، هر اقدامی که در مسائل سیاسی و رفع حصر و گشایش‌های امنیتی و سیاسی کشور مورد انتظار جامعه است، در دستور کار رئیس جمهوری قرار دارد. آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد بعد از بیش از 1000 روز در حبس خانگی بودنشان از جمله خواسته های مداوم رای دهندگان به حسن روحانی بوده است. آقای نوبخت در ادامه همین گفتگو افزوده است در این دست موارد که جامعه منتظر اقدام دولت است، گاهی بهتر است که به جای پیگیری جزئیات امور به دولت اعتماد کرد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره اینکه چقدر در این باره می شود به دولت فعلی اعتماد داشت میگوید:
گمان میکنم به هر حال بعد از 100 روز از دولت بنفش آقای روحانی این مهمترین اظهار نظر برای سخنگوی دولت هستش. به نظر میرسه که اتکای دولت آقای روحانی بر مجموعه تعاملاتش با کانون مرکزی قدرت هست. مناسبات دیرینه شخص آقای روحانی با رهبر جمهوری اسلامی، و به هر حال فراموش نکنیم که آقای روحانی منتخب رهبر جمهوری اسلامی بوده در شورای عالی امنیت ملی برای سالها، طبیعتاً این پتانسیل یا به هر حال اعتماد دوستویی ایجاد میکنه که شاید به ویژه بعد از توافق ژنو و آرام شدن مناسبات تهران غرب یک مجال جدیدی فراهم بیاره برای گشایش در فضای سیاسی داخل کشور، و البته با تمرکز بر رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان که از سال 88 بازداشت شدن. البته به نظر میرسه که آقای نوبخت همچنان تاکید داره که زمان بدن ناظران و برای شهروندان به دولت و تعجیل نکنن و اجازه بدن که در یک فضای دور از هیاهوی دولت بتونه در تعامل با همون کانون مرکزی این وضعیت پر به حال هیاهو رو حل و فصل کنه.
در فضای سیاسی ایران سال هاست که خودی و غیر خودی کردن و روش های پشت پرده و چانه‌زنی های به دور از چشم رسانه ها و عرصه عمومی به میزان زیادی جایگزین روش های شفاف و آشکار در عرصه عمومی شده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی.
من استناد میکنم به آخرین صحبت آقای روحانی در همین مصاحبه تلویزیونیش به مناسبت 100 روز کار دولت. آقای روحانی تاکید داشت که به هر حال مردم همچنان پشت دولت بایستن. البته ایشون در همین مصاحبه یک ملاحظه مهم دیگر رو هم مطرح کرد، اینکه به هر حال جریان ها و افرادی هستن که تلاش میکنن یک شعله رو که خاموش شده دوباره شعله ورش کنن، و این تاکید آقای روحانی به نظر من خیلی معنی دار دار بود، نشون میداد توامان نیاز داره به حمایت جامعه مدنی و همینطور حراس داره از کارشکنی های جریان اقتدارگرا و اون لایه های راست افراطی که برحال دستی پرنفوذی هم در حاکمیت جمهوری اسلامی دارن. گمان میکنم که بشه تفکیک کرد میان کنش شهروندان در جامعه مدنی که طبیعتاً اونها باید مستقل از لابی های دولت و تلاش های اون در حاکمیت پیگیر مطالبات خودشون باشن، و البته در اون بخشی هم که برمیگرده به دولت بنفش، فعلا ناگزیر باید بود که اعتماد کرد به دولت آقای روحانی.
آقای نوبخت، سخنگوی دولت آقای روحانی، در گفتگوش با روزنامه اعتماد در برابر این خواسته که جامعه باید بداند که اموری چون رفع حصر از رهبران اصلاح طلب در دستور کار دولت قرار دارد، تنها به همین پاسخ بسنده کرده است که مردم با توجه به روحیاتی که از آقای روحانی سراغ دارند بهتر است در این مورد نیست به او اعتماد کنند. علاوه بر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، هنوز تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران، چهره‌های سیاسی و وکلا و فعالان مدنی به عنوان زندانی سیاسی امنیتی در زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند.
سخنگوی دولت حسن روحانی گفته که باز شدن فضای سیاسی در دستور کار دولت حسن روحانی قرار داره. این موضوع گزارش مهداد قاسم‌فر بود. در این گزارش اشاره هایی شد به رهبران در حصر و رهبران مخالفان در حصر که یکی از آنها مهدی کروبی هست، یکی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که بیش از 1000 روز در حصر به سر میبره. او 3 روز پیش در بیمارستان لاله در تهران مورد عمل جراحی زانو قرار گرفت و ظهر پنجشنبه به آپارتمانی که خانه امن وزارت اطلاعات خوانده میشه بازگردانده شد. این چندمین باری است که در هفته های اخیر آقای کروبی برای درمان بیماری گوارشی، دیسک کمر و آرتروز زانوهاش به این بیمارستان منتقل شده. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی که ساکن لندن هست، در گفتگوی با همکارم الهه روانشاد از آخرین وضعیت پدرش میگه.
ببینید، آقای کروبی هفته گذشته پنجشنبه اول صبح به بیمارستان لاله تهران انتقال پیدا کرد. این نکته مهمه که توجه کنیم که قبل از انتقال به بیمارستان لاله ایشون 48 ساعت زیر سرم در همون مکان حصر بوده. به دنبال انتقال به بیمارستان لاله مراحل درمانیشون طی شد و در یکی از مواردی که ایشون به شدت اذیت شده بودن و در این مدت تحمل کرده بودن، درد زانو بود و بعد از تشخیص پزشکی نیاز به عمل جراحی داشت و زانوشون مورد عمل جراحی قرار گرفت.
آقای کروبی، پدرتون مهدی کروبی همکنون به محل حصرشون بازگردانده شدن.
امروز ظهر پنجشنبه از بیمارستان لاله ایشون مرخص شدن و به مکان حصر برگردانده شدن. در طی مدت این 8 روز پزشکان و متخصصین محترم وضعیت تنفسی، گوارشی و همچنین پوچه استخوان و عمل زانو رو در طی مدت برای ایشون تشخیص دادن و ایشون مورد معاینه قرار گرفتن و معالجه، که به خصوص در مورد زانو که عمل جراحی چند ساعته بود و مدارشات بهتر هستن.
آقای کروبی، در گفتگویی که برادرتون با سهام نیوز داشتن، ویتامین دی موجود در بدن پدرتون رو 1/10 میزان متعادل اعلام کردن و گفتن که به همین دلیل پدرتون به بیماری پوکی استخوان مبتلا هستن. ممکنه بفرمایید که چگونه ممکنه آدم به پوکی استخوان در این دوران مبتلا شده باشه؟
سوال خیلی خوبی رو مطرح کردیم. در مدت زمانی که ایشون در بیمارستان بود و خانواده توانست پزشکان مورد اعتماد آزمایشات مختلف رو ازشون بگیرن، وضعیت ایشون در اکثر موارد زیر استاندارد یک فرد معمولی بوده که فاجعه آمیزترین قسمتش مربوط میشه به بخش ویتامین دی و پوکی استخوان که بیماری است که امروز ایشون از اون رنج میبره. به دلیل نگهداری پدر در خانه امن وزارت اطلاعات که کلیه پنجره های او پوشانده شده است و حق قدم زدن در محیط و هوای آزاد رو ندارن، در بیش از 2 سال خورده ای پدرم هم وضعیت گوارشی و تنفسیشون مشکل پیدا کرده و هم مهمتر پوچه استخوان پیدا کردن. شما تصور بکنید نزدیک به 2.5 سال کسی در آپارتمانی زندگی بکنه که لحظه نور آفتاب به دلیل بسته بودن تمام پنجره ها و گذاشتن گیرانی و پوشاندن دسترسی نداشته باشه و حتی مانند یک زندانی که در زندان اوین ساعت هایی هم برای زندانی حق هواخوری در محیط آزاد داره، از این حق محروم باشه. و خب طبیعی است که یک جوان سالم هم اگر در چنین وضعیتی قرار بگیرد، قطعا وضعیتش کاهش پیدا خواهد کرد و به همین روز خواهد رسید. خوبی داستان برای پدر ما اتفاق افتاده، علیرغم ادعایی که مقامات حکومتی از جمله شخص جناب جنتی بر همین نماز جمعه مجددا دروغی رو بر زبان راندن و مدعی شدن ایشون در منزلش در حصره، ایشون در ساختمان اطلاعات و از بدیهی‌ترین حقوق اولیه هم محرومه.
آقای کروبی، پزشکان برای پدرتون آب درمانی، فیزیوتراپی و نور مستقیم آفتاب رو تجویز کردن. تا چه حد فکر میکنید که ماموران امکان اون رو براشون فراهم کنن؟
ببینید، این نکته ای رو که پزشکان مورد اعتماد خانواده و پزشکان مستقل، پزشکان شناخته شده کشور مثل آقای دکتر دریانی، آقای دکتر طهماسبی، آقای دکتر احمدی رئیس مثلا نوشتن، اتفاقا پیشتر پزشک خود وزارت اطلاعات هم چنین چیزی رو نوشته بود که وضعیت نگهداری آقای کروبی بسیار بسیار نگران کننده است. ما انتظار صحیح و شفاف از مقامات امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات که زیر نظر دولته و مسئولیت مستقیمی هم رو داره، داریم که بعد از 2 سال و نیم حداقل به منزل خودش انتقالش بدن، اجازه بدن حبسش رو در منزلش بگذرونه، حبس بلا مدت رو، و دیگر اینکه اجازه بدن این مراحل درمانی طی بشه.
محمد تقی کروبی بود، فرزند مهدی کروبی، ساکن لندن هست آقای محمد تقی کروبی. الهه روان شد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد آخرین وضعیت پدرش در حبس، که گفته میشه 3 روز پیش در بیمارستان لاله تهران عمل جراحی زانو روی او انجام شده. حالا که بحث زندانیان سیاسی هست، سری بزنیم به یک زندانی دیگه با آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در موج بازداشت نوکیشان مسیحی در تهران در دی ماه سال 89 بازداشت شد. در آن بازداشت بیش از 60 نوکیش مسیحی در تهران و کرج بازداشت شدند. ابراهیم فیروزی بیش از 10 روز را در سلول‌های انفرادی زندان اوین تحت بازجویی گذراند و پس از تحمل 10 ماه حبس با سپردن وثیقه به طور مشروط آزاد شد. این نوکیش مسیحی برای بار دوم در اسفند ماه سال 91 در محل کارش بازداشت شد. در آن بازداشت بخشی از وسایل شخصی او توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی توقیف شدند. آقای فیروزی در آن بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل و تحت بازجویی قرار گرفت. او پس از پایان دوره بازجویی‌هایش به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. ابراهیم فیروزی پس از گذراندن 53 روز حبس با سپردن وثیقه ملکی به ارزش 30 میلیون تومان آزاد شد. مسئولان قضایی و امنیتی راه اندازی و مدیریت سایت بشارتی مسیحی، دریافت و پخش کتاب مقدس انجیل، همکاری و گفتگو با سایت محبت نیوز که اخبار مرتبط با نوکیشان مسیحی را پوشش می‌دهد و همچنین اقدام علیه امنیت ملی را به عنوان اتهامات آقای فیروزی برشمردند که در پرونده اتهامات او نیز درج شد. این نوکیش مسیحی اهل رباط کریم پس از آزادی موقت در تیر ماه سال 92 در شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان رباط کریم محاکمه شد. ابراهیم فیروزی در نهایت در دادگاه به تحمل 1 سال حبس و همچنین 2 سال تبعید به شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. علی بابایی قاضی پرونده آقای فیروزی او را به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، راه اندازی و هدایت تشکل انحرافی تبشیر مسیحیت، ارتباط با عناصر ضد انقلاب خارج نشین و شبکه‌های ضد انقلاب خارجی محاکمه کرد. در کیفرخواست آقای فیروزی تاکید شده بود که او پایگاه مجازی الهیات مسیحی را راه اندازی کرده و با تهیه یک کتاب تبلیغ مسیحیت اعم از انجیل و کتاب مقدس ارسالی از خارج و توزیع اقلام تبشیری، نقش خود را به عنوان رابط شبکه ضد انقلاب در داخل کشور حفظ کرده و با حضور در تشکل‌های غیرقانونی کلیساهای خانگی در خصوص تبشیر مسیحیت اقدام کرده است. ابراهیم فیروزی در آبان ماه سال 92 در حالی که در انتظار نامه اجرای حکم خود بود، بازداشت و روانه زندان اوین شد تا دوره محکومیت 1 ساله خود را در این زندان بگذراند.
نشانی این برنامه هست ملاقات @radiofarda.com. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای آرش حسنیا بفرستید.
دوستان از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
امیدواریم از این راه ها بتونید صدای ما رو بشنوید. اگر نشد حتما از طریق اینترنت میتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. پخش زنده بخش ویژه‌ای داره در سایت ما radiofarda.com. ممنونیم که با ما بودید در طول این نیم ساعت گذشته. همچنان بمونید با رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.